عادتم باشید یکی از رفقاست، گاهی اوقات یه لکو لکی باش میکنم.
انقدر درس خوندم واسه دانشگاه، تو بعضی درس ها واسه خودم اوستا شدم، توی آموزشگاه کنکور درس میدم.
آره درس خوب چیزیه. من بچه بودم دل به درس و مشق و مدرسه نمیدادم. بزرگترا آنچه که شرط بلا بود میگفتن، اما گوشای من یکیش در بود یکیشم دروازه.
پدر مادر ها اگه بچهاشون صبح بشنن درس بخونن باز میکنن کمه.
آخه میدونی من اهل کار فنی بودم، عاشق آجار رو پیچ و موره و گریس و این چیزا، واسه همینم از 11-12 سالگی شدم شاگرد مکانیک معلم.
بالا خیرت بده، من همیشه پیاده میشم، امیدوارم این داروخانه داروهایی که میخوام و داشته باشه.
باشه بذاری گردارم. من متصلت میمونم، چیزی که تو این شهر درنده سیاده داروخونه است. این نشد خب یکی دیگه
مزاحم شما نمیشم. گفتم دکترم، ولی هنوز جیبم خالیه، اونقدر لارج نیستم ماشین دربستی بگیرم.
ای بابا حالا یه اسب و شتر که نمیشه کرایه‌ت، باز راه میام. برو من همینجا میمونم. برو
با امکان داره من کارم طول بکشه.
من چیزی که زیاد دارم وقت آزاده دی، برو بعدتر نکن.
چی بگم، فکر میکردم دوره لوتی بازی گذشته، ولی انگار راست میگن که پهلوانا هرگز نمیرن.
شوکت خوبه.
به جون خودت اشتباه نمی کنم،
دو سه روز من اینا و مترسه که سر جالیز یه لنگه پا میام اینجا وای میسم مریم. پا کو؟ کون از خدا بی خبره که میگفتی چپ چپ نگات میکنه کو؟
تا قبل از اینکه تو پیدا بشه هر روز همین دور و برا بود.
آخه نه قیافش رو درست دیدی، نه حرف و مطلقی بهت گفته، حالا هم که غیب شده رفته زیر زمین.
میخوای بگی من از خودم حرف در آوردم، شیرین عقلم یا یه تختم کمه؟ آخه بر چی من باید همچین کاری کنم؟
مریم جان گوش کن، هر کی بوده لابد فهمیده داره زاسیاشو چوب میزنی، رفته دیگه.
شایدم متوجه شده به بد آدمی گیر داده.
من این بابا رو از زیر سنگم باشه پیداش میکنم، قول میدم.
حالا بی خیال، خونه خودتو کسی فرم. جون هر کی که دوست داری، جون هر کی که دوست داری، به مامان رعنا چیزی نگی که پوستمو قلفتی میکنه.
چی پوستتو قلفتی بکنه؟ مگه خطایی کردی؟ ولی چی بهترش کنه است؟
مامانو که تو میشناسی، اول حرفو بشنوه خودش بقیهشو جور میکنه.
نترس آقا جان، نترس. نمیخوام بیشتر از برای آبجیک گلم درد سر درست بشه.
آفرین به داداش با عقل و کمالات
خودم. آقا سلام، بازم شما؟
اینا آقا کیه؟
بیدون سوار ماشین شدم، کمک کرد داروی مامانو پیدا کنم.
سوار شید برسونم اتون.
دست در نکنه، مزاحم نمیشیم، تا خونه راهی نمونده.
نه تعارف نکنید.
باش حالا که اصرار میکنی من اگر سوار شد. سلام علیکم. خب مادر جون، بعد از عجایب هفتگانه دیدن دوباره شما هم از عجایب ها.
هیچ کار خدا بی حکمت نیست. پدرم خدا بیامرز گفت سررشته همه کارهای عالم دست اوستا کریمه، اونقدرم کریم و رحیمه که هیچ وقت بد بنده هاشو نمیخواد.
دیروز به اندازه کافی مزاحم شدیم، اگه کمک شما نبود من هنوز به دو سرگردون بودم توی این شهر برای پیدا کردن دوتا قرص و دارو.
خدا رو شکر که پیدا کردی. افاقه میکنی اوستا؟
بله افاقه میکنه. مادرم هیچ وقت درد شکایت نمی کنه، قرصا رو میخوره و به ما هم میگه که انگار هیچ وقت دردی نداشته و نداره. حالی میدونی چی پدر جان، من تو چشماش میخونم که درد تو دلش زیاد، ولی باهاشو مدارا میکنه.
خوش به حال مادری که بچه‌ای مثل شما داره.
به حال خودش هم زیادن توفه نیستیم. راستی ببخش یادم رفت معرفی کنم، مریم خواهرمه، داره درس میخونه برای کنکور. فکر کنم یالقوزاباد قبول شه.
خدا سلامتی بده. ایشالله شما هم با آرزود برسی.
محسن
هیچ سعی و تلاشی بی نتیجه نمی
بله درست. محسن
من همینجا پیاده میشم.
من شما رو میرسونم، نگران نباشی.
من میخوام پیاده شم.
چه شده برگم؟ ببخشید به تعریف و تمجید آلرژی داره.
ماشین نگه دارید لطفا.
خیلی خوب خیلی خوب بزن بقیلی دقیقه. ببخشید و شرمنده خیلی خوب. ایده باشتا چطه؟ همین خور شدی؟ این چه کاریه؟ زهر ترک کردی بند خود رو داره به ما محبت میکنه. چرا یه دفعه جنی شدی تو؟ یه وقتی یه کاره میکنی به عقل و شعور چک میکنم به خود من.
این همونیه که چند روز منو تعقیب میکرد.
چه چرت و پرت میگی؟ این آدم آفتاب لب بومه، سن و سالی ازش گذشته.
یه بارم با همین ماشین پشت سرم راه افتاده بود، تسبیحی که به آینه ماشین آویزون کرده رو یادمه.
یه دقیقه ببینم، ببین ورتا ببینم. تو مطمئنی؟
نمیدونم ولی فکر کنم خودشه.
خیلی خوب خیلی خوب، آروم باش آروم باش. تو برو برو، من خودم میدونم چجوری ازش مغور بکشم.
من تو اینجا تنها نمیذارم.
بهت گفتم برو برو، پشت سرت هم نگاه نکن. بابا یه دیگه به کفشش هست، هر جا میری سرمون سبز میشه. برو
آخه
برو مرگم برو.
خیلی خوب تو
گرگه نکن.
چی شد؟ نتونستم تو ترافیک از ماشین پیاده شم.
ماشین گرفتگی چیزه، حالش بد میشه تو ماشین خواهرم. آره بریم، اون خودش پیاده میره تا خونه، راهی نیست.
ماشین قدیمی و درب و داغونه، دیدی تکون زیاد داره، یه نیش گاز بهش میدی یا چهار سطورش به لرزه بیم.
میگم این باری از زندگی سیر شدی. نه آدم نمیدونه مو و ریش سفیدتو باور کنه یا قرتی بازیاتو.
چی داری حرف میزنی؟ چه یهو علا گرفتی؟
آخه تو
چی کار میکنیم؟ میخوای جب کنم؟
همین ماشه تو میکنم تو بوده. فکر کردی از تو بچه ننام که رنگ
دست دستو تو برد
بزن سرت.
خور شدی دست
برد. آره خور شدم.
آدمی که سه برابر سن تو سن داره.
مهم معرفت داری یقتی که ازش بوی نبردی.
بسوزه بید خورش
بسوزه
بید میشه همون بده میگم.
آدم هایسته بزنم تو سرت هایستان
همون بده میگم. لامت
خودت تو این ماشه تو بازی میکشم. چی فکر کردی؟ تو خودت ناموس خارمادر نداری؟
بابا من نمیخواستم بزارم بچم.
آی طرف ها میکنی، بس طرف ها میکنم، کار خودت بوده.
فقط میخواستم ببینم.
میخواستم ببینم؟
حتی یک کلمه باش حرف نزدم. لامت
آخه تو چه حرفی داری با خواهرم هم بذاری پیری؟
خواهره
لهت کنم.
آخ 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 عزیز دلت، عزیز دلت گمجده منه.
چی؟
دختر منه. حالا هر چقدر دلت میخواد بزن که سزاوارش هستم عزیز بابا.
بابا؟ چی داری میگی از خودت؟ چی میگی؟
بابا من ناصر مقدم هستم. امیدوارم لاغلی نصف خوابی یادت بوده
ناصر مقدم؟ ناصر مقدم؟
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
من یک رأی دارم،
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم،
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم،
فردا امروز
بسازیم.
منم دبیر رأی با
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم،
منم ایت رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
ما یک رأی دارم،
من یک رأی دارم،
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات،
رادیو انتخابات، برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا،
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 49. بر اساس کدام یک از مواد سیاست‌های کلی خانواده، قوه مجریه موظف است در جهت حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان اقدام کند؟ الف ماده 10، ب ماده 2، جیم ماده 5، دال ماده 14. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 48 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 48 گزینه الف یعنی ماده شماره 21 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید.
و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال
درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. خروس بادی، اثر احسان خلیلی اردلی، کتابخوان ایوب آقاخانی. سر شلنگ تلمبه را گذاشتم پس نیمچه خروس و از پشنگ دایکیومرس خواستم تلمبه بزنم. میزد و نیمچه خروس این بادکنک باد میشود. زیر دستم حس زور میزد تا باد از پس تو رفته را از بالا خارج کنم. دهن که باز میکرد چیزی پس نمیداد و دوباره آن را میبست. بعد از باد کردن خروس دیگر هیچ چیز مثل قبل نشد. همه کاسه کوزه ها سر من و پشنگ دایکیومرس شکست. پدر بزرگ مرد، مادر بزرگ فراموشی گرفت و کسی را درست حسابی به جا نیاورد. دایی کیومرث هم سالی یک بار ایران آمدن را به چند سال یک بار کشند. دایی و زن و بچه هایش فرانسه زندگی می کردند. پشنگ گفته بود بابای من در یکی از شهرهای کوچک اما قشنگ فرانسه مهندس است. از بابا راست و دروغش را پرسیدم. غلطه کار بابا. پشنگش گفته کراوات و ریش بازی شاید مهندسیه، خودش مال این قسم شکر خوردن ها نی. اینها جوابهایی بود که از بابا درباره دایی گرفتم. هیچ وقت نشنیدم به دایی و حرفایی که راجع به کاروبارش در فرانسه میزد خوشبین باشد. من هم نمیدانم چرا فکر میکردم دایی چیزی را از ما مخفی میکند. ماجرا از آنجای شروع شد که برای یک هفته تعطیلات کریسمس دایی کیومرث و زن و بچه هایش قصد کردند به ایران بیایند. در مدرسه از جعفر خاله‌نازی شنیدم رسیدند. یک راست از آنجا رفتم طرف خانه پدر بزرگ. زمستان بود و همه مسیر یک چشمم به آسمان و چشم دیگرم به راه. خدا خدا می کردم برف سنگینی ببارد تا لااقل یک هفته که ایران می مانند مدرسه ها تعطیل شود. برف بارید، درست حسابی هم بارید، طوری که ده روزی مدرسه ها تعطیل شد. اما چه فایده، نشد بمانم و حسابی آن یک هفته را کنار پشنگ خوش بگذرانم. ابری تیره آسمان را یک ته از پوشانده بود اما هنوز برف شروع به باریدن نکرده بود. رسیدم خانه پدر بزرگ. ما نوه های دیگر پدر بزرگ از شوق آمدن دایی برای دیدنش لحظه شماری میکردیم. برعکس زن دایی کیومرث هیچ خوشش نمیامد تا وقتی آنها خانه پدر بزرگند ما آنجا برویم. چشم دیدن من را نداشت. بزرگترها هم از او بعدشان میامد و نمیامدند. ما از ذوق بازی با بچه های دایی به خصوص پشنگش که همسن من بود چشم بر اخم و تخهای زن دایی میبستیم و به خانه پدر بزرگ میرفتیم. قبل از آمدنشان به ایران نامه دایی رسیده بود. وقتی خواندیم به جز احوال پرسی و خبر آمدنشان این را هم آخر نوشته بود که برای چرخ لاری آقام دینام و چراغ جلو و کلی چیزهای دیگر خریدم. برف تازه شروع به باریدن کرده بود. در راه مدرسه تا خانه پدر بزرگ زیر بارش نرم برف نمیدانستم به کدام یکی از ذوق‌هایم فکر کنم، دیدن پشنگ و دایی کیومرث یا دینام و چراغ دوچرخه لاری که دایی وعدش را داده بود. فکر اینها بودم و با خودم میگفتم دایی هم یادش نباشد، پشنگش حتما یادش مانده و چیزی برایم آورده، البته اگر زندایی گذاشته باشد. به موقع سر باز کردن چمدان ها رسیدم. دایی یکی یکی سوغات ها را در می آورد، کمی فکر می کرد، بعد می گفت چی برای کیست و اضافه می کرد قابل ندارد. وسایل چمدان داشت تمام می شد و خبری برای من نبود. دایی سر بلند کرد و چند لحظه خیره به من ماند. چیزی که برایم نیاورده بود هیچ. باز جلوی همه صدایم کرد: سیا تو چطوری؟ دلم می‌خواست بیخ گلوی دایی را با دندان می‌جویدم. او به خاطر پوست سبزم همیشه مبارک یا سیاه صدایم می‌زد. بابایم اگر بود حسابی توی کاسه‌اش می‌گذاشت. حالاست که می‌فهمم نگاه آن روز دایی به من نگاه فراموشی بود و آن موقع درست نگاه او را نگرفته بودم. هرچند آن روز اصلا برایم مهم نبود و همه حواسم پیش سوغات پدر بزرگ بود. از شانس بعد نوبت آخر به پدر بزرگ رسید و دایی با آب و تاب بیشتری وسایل دوچرخه لاری را از چمدان بیرون آورد. سه چهار حلقه نوار پیچ سبز و دینام و چراغ را جلوی پدر بزرگ گذاشت و از روی ورق راهنمای فرانسوی آن طریقه وضع کردنش را به فارسی توضیح داد. هرچند آخرش هم نشد طبق دفترچه عمل کنیم. جک دوچرخه را زدیم. با زور و نظر همگانی دینام و چراغ سر هم شد. دینام به چرخ گیر بود و رکاب سمت راستی دست پشنگ. حتی رکاب را دست من ندادند. او با زور میچرخاندش تا بالاخره با خرد خرد کردن دینام به کار افتاد. چراغ روشن شد. هرچه پشنگ رکاب را تندتر میچرخاند پر نور و پر نورتر میشد تا بالاخره دایی دسته ترمز عقب را گرفت. چرخ میخکوب و چراغ خاموش شد. به دایی نگاه کردیم که میگفت در چرخ لاری حالا چراغ داری؟ خندیدیم به حرفش و آن وقت بود که بجز چرخ غلام آپارات چرخ لاری ما هم چراغ دار شد. پشنگ دوچرخه را از جک درآورد و داخل حیاط دور زد. دینام به کار افتاد. چراغ روشن شد. مادر بزرگ از خوشحالی چند تای کل کشید و روی زغال‌های نیمه روشن من غلش بند ریخت. دود به هوا بلند شد. گفت چشم حسود و بخیل و بیگانه بسوزد و بترکد. همه به پدر بزرگ تبریک میگفتند. فکر کردم کار تمام است. اما دایی کیومرث رفت به اتاق و با یک میله فلزی دستدار و شلنگ نیم متری به حیاط برگشت و غافلگیرمان کرد. اینم تلمبه باد چرخا. خیره به تلمبه صدای دایی پیچید توی گوشم. از تلمبه حرف زد. گفت اصل فرانسه است. دیگه هم اصلا احتیاجی نیست آقام برای باد چرخاش بره پیش غلام منت بکشه. نوشته روی تلمبه را نشانمان داد. عکس خروسی را هم زیرش چسبانده بودند. دایی عکس را جلوی چشمای پدر بزرگ گرفت و از حمله رومی ها به فرانسه برای ما حرف زد. رومی ها بعد شکست دادنشون خروس صداشون می زدن. حالا که حالا اسم خروس مونده رو فرانسه. خیلی از خروس فرانسه حرف زد. حتی این را گفت که ناپولئون خیلی زور زد تا عقاب را جای خروس جا بیندازد. زورش نرسید. دست آخر هم نگاه چپی به ما انداخت و گفت ناپولئون را واقعا خدا برای جوانای فرانسه فرستاد. سر از آن آخری در نیاوردم و با خودم فکر کردم نکند دایی دارد تلمبه معمولی را علکی به جای تلمبه فرانسوی به پدر بزرگ پیشکش میکند. دایی حرف میزد و من در فکر تلمبه بودم. باید باد چرخ بچه های محله را دست میگرفتم و چند ریالی کاسب میشدم. پشنگ سوار دوچرخ برگشت و دایی برای امتحان با تلمبه چند تایی باد انداخت روی چرخ ها. همه دوباره به پدر بزرگ تبریک گفتند. او که اول با دیدن چراغ زیاد سر ذوق نیامده و وقتی با آن نگذاشته بود با دیدن تلمبه یواش یواش جلو آمد. از دست دایی گرفتش و شروع کرد به چندایی پشت سر هم باد به چرخ ها زدن. خوشخوشانش شد و زیر سیبیلی خندید. دیدیم به این سادگی ها نمیخندید. مادر بزرگ همیشه اونق صدایش میزد. با دیدن خوشحالیش متوجه شدم تلمبه چقدر به دلش نشسته. دایی گفت چطور حاجی؟ پدر بزرگ به نشان رضایت سری تکان داد. من رو به دایی گفتم منم بزنم. دایی با پشت دست دستم را رد کرد و دوباره خودش تلمبه زد و شلنگ را گذاشت داخل خورجین، ترک چرخ و میله تلمبه را به دو شاخ زیریش وصل کرد. نگذاشت دستم به تلمبه بخورد. اما حسابی توی کوکش رفتم و ازش سر درآوردم. دایی نوار پیچ دوتا میله اصلی چرخ را هم پیچید. سرش را که با کبریت سوزاند و چسباند به میله دوچرخه در زدند. نه یک بار که یک ریز با سنگ به در می زدند. انگار سر آورده بودند. دم در رفتم. خاله نازی تاب نیاورده آمده بود. هم خوشحال بود هم قیزی. تا برسیم داخل حیاط یک بند بد و بیرا بار زندایی کرد. چادرش رو باد داده بود. پرسیدم چی آوردی خاله؟ که پر چادر را رد کرد. زیر چادر خروسی با خودش آورده بود. خروس خاله؟ نه، نیمچه خروسه. دوباره رفت سر اصل مطلب و جنگ یک طرفش با زندایی. با 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 فکر دلخوش اخم و تخم زن کیومرسم اومدم اینجا.
خاله نازی دوچرخه لاری
حالا کیه؟ اینو طلوب بزنه کیومرس رو تحمل میکنه.
خاله نازی چرخ چرخ چرخش چراغدار شد.
میدانستم خاله دلش جا نگرفته و بیتابی امانش را بریده. سر همین با خودش کنار آمده و پی اخلاق گند زندایی را به تنش مالیده بلند شده آمده.
خاله خروز بچی؟
اول جوابم را نداد و انگار توی خودش رفت. بعد گفت آوردم جلو داداشم خون ریزون کنم، اما انگاری دیر رسیدم. ای کاش نمی آمد، یا لااقل این نیمچه خروس را که هنوز به خواندن هم نیفتاده بود با خودش نمی آورد. آن را بهانه کرده دست گرفته آمده بود همانجا توی حیات پدر بزرگ بلش کرد. زن دایی کیومرس خاله نازی را که دید بغض کرد. من سردسته و بچه ها پسم پی نیمچه خروس می دویدیم. مگر خروس دست می داد؟ کسی حریف نشد بگیردش. وسط حیات پای حضروی نرمه برف لیز خوردم. با جفت دست نقش زمین شدم. کف دست راستم خون افتاد. دایی کیومرس گفت
روحوزی برامون میریم مبارک.
این را که گفت بلبشویی به پا شد و همه بجز پشنگ به من خندیدند. قیز کردم. زیر چشمی نگاهی به نیمچه خروس انداختم. توی نخش رفتم. انگار او هم به من خندید. کنار انباری روی لبه گاری ایستاده، پای راست و بال راستش را عقب کشیده بود تا خستگی در کند. بعد جوری قیزی شده بودم. پای روکر ما را گذاشتن رفتن داخل اتاق. من و نیمچه خروس و پشنگ داخل حیاط تنها ماندیم. پشنگ دوچرخه به دست بالای سرم ایستاده بود. جک را باز کرد. کنارم نشست تا مثلا دلداریم دهد. یک دفعه زبانش عوض شد و جمله فرانسوی را چند بار تکرار کرد و بعد با تکه زغالی روی سیمان دیوار حیاط نوشتش. رد جمله هنوز هم پاک نشده و همانجا مانده. می گفت این یک اصطلاح فرانسوی است. خروس تویش دارد. عصبانیت و سرخ شدن هم دارد، اما هرچه زور زد نشد به فارسی برش گرداند. به گمانم معنیش همان بور شدن خودمان باشد. خروس با خلوت شدن حیات موقعیت را مناسب دید. گردن کشید و با زیرکی از روی گاری جستی زد و پایین آمد. یک چشمم به او، یکی به جمله روی دیوار خیره ماند. نیمچه خروس از لای در انباری قیری کشید و رفت داخل آن. کارش تمام بود. آنجا دیگر میشد خفتش کرد. حساب اینجایش را دیگر نکرده بود. کشیده گفتم اوف، باید خروس را بگیریم. پرسید خروس را گرفتیم چه کنیم؟ گفتم تو کاریت نباشد. از جایم بلند شدم. پوست کف دستم را که هنوز کامل کنده نشده بود روی زخم برگرداندم. داخل انباری شدم و پشنگ از پی من آمد. در را بستیم. خروس روی کیسه آرد ایستاده و راه فراری برایش نمانده. ناگهان در انباری چارتاق باز شد. پدر بزرگ جلوی من و پشنگ و نیمچه خروس باد شده توی دستم ظاهر شد. زهره باختیم. خروس از دستم گریخت و در هوا جست زد سمت در انباری. چنگی به صورت پدر بزرگ کشید. کلاه شاپویش را زمین انداخت و به سمت حیاط بیرون جست. جرأت نداشتیم حتی حرف بزنیم. پدر بزرگ همه چیز را دیده بود. خون از زیر ریش سفید پدر بزرگ بیرون زد. کلی زیر لب غرغر کرد. بیشتر به من توپید و گفت
خجالت نمیکشی تیر غیب خورده؟
به سمت حیات برگشت. شاید به خاطر وجود پشنگ بود که فقط دعوای من کرد. زیر سیبیلی ردش کرد و کوتاه آمد، وگرنه مطمئنم کشیده ی آبداری با دست چپ سنگینش میخوردم. بعدها هر وقت مادر بزرگ یاد مرگ پدر بزرگ می کرد، کم و بیش در لحنش تقصیر من هم حضور داشت. انگار با این کارم مرگ پدر بزرگ یک هفته پس از این واقعه هم گردن من افتاده بود تا خود امروز. و من هنوز در پی اینم شاید بشود رفت دم آپاراتی غلام و باد چرخ ها را با همان تلمب درس گرفت و چند تومانی کاسب شد. البته امروز برای چنین تصمیمی دیر است. امروز که من سن و سالی دارم و سرم کم و بیش رنگ ریشه پدر بزرگ را گرفته.